الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلد دوم اصول کافی در باب فضل قرآن و همچنین در کتاب‌های مهم اهل سنت روایتی رو شبیه هم از رسول خدا نقل کردن که پیغمبر فرمودن فتنه ها و مشکلات و دردهای اجتماعی و خانوادگی که به شما حمله میکنه کلید حلش قرآن مجید. به شرطی که انسان عالم به قرآن باشه که کدام آیه رو در کدام مشکل به چه کیفیت به کار بگیره. علم به آیه لازم نیمه راهه، ولی به کار گرفتن کامل کردن راه مشکل رو حل میکنه، درد رو دوا میکنه. و خود قرآن میفرماید اگر عالم نیستی، نمیدانی در این مشکل، در این سختی، در این درد به کدام آیه باید مراجعه کنید، فسألو اهل الذکر، از عالمان به قرآن بپرسید، شما رو راهنمایی کنن، به کار بگیری، مشکل حل میشه. اینجا ممکنه در ذهن بسیاری از مردان و زنان اهل ایمان این مطلب خودنمایی کنه، شما اهل قرآنی، هم قرآن رو قرائت میکنی، هم بخشی از آیاتشو میفهمی، هم میریم از عالم به قرآن سوال میکنیم، اما یه سلسله گرفتاری های گاهی فشار دهنده و جانکاه داریم. این چیه؟ مثلا گاهی از دشمن در روزنامه ها، در اخبار، در اخبار دنیا مطالبی رو نقل میکنن که طبیعتاً ما دوچار ترس میشیم، ولو اینکه حمله ای نکردن، ولو اینکه اصلا نخوان حمله کنن، ولی خود اخبارش ترس آوره. این یه درده، درد درونی، یه حاله، حال درونی. ما اهل قرآن هم هستیم، عمل به قرآن هم میکنیم، اما این درد رو هم داریم. یک، گاهی از نظر اقتصادی با این که اهل قرآنی به مشکل سختی برمیخوریم، کار نمیچرخ، درآمد متوقف میشه و حتی ممکنه ما و زن و بچه‌مون رو به مرز، به تعبیر قرآن، جوع، گرسنگی بکشانه. امشب و نون خالی گیرمون نیاد. اهل قرآن هم هستیم، عمل هم میکنیم. پیغمبر که میگه قرآن کلید حل مشکلات، چطور ما به این کمبود شدید اقتصادی برخوردیم؟ هرچی هم فکر میکنیم گناهی که جریمش این باشه ما مرتکب نشد، چون بسیاری از فشارها و سختیها مولدش گناهانه. ولی مؤمن میگه من با اطلاعی که از آیات و روایات دارم که چه گناهانی در دنیا چه عقوبتهایی داره، من الان دچار رنجم ولی اون گناه رو من مرتکب نشدم و به مرز نداری رسیدم، داشتم و الان ندارم، یا متوسط بودم الان به سختی خوردم. سوم، این باز تعبیر قرآنه، و نقص من الاموال. من یه سرمایه خوبی داشتم، مثلا حالا این پول سنگینی نی در دنیا 2 میلیارد تومان، حالا سرمایه‌ام رسیده به 200 میلیون تومان، دیگه اون زندگی که کنار 2 میلیارد تومان اداره می کردم با 200 میلیون تومان نمیتونم اداره کنم. 10 مرحله اومده پایین زندگی، مجبورم برای این 200 میلیون تومان و کم بودم خونمو بفروشم، مغازمو بفروشم و در یه حد متوسطی زندگی کنم. اینم یه مشکل. اهل قرآن هم ول انفس، میگه من که اهل قرآنم در روایات بسیار مهم کتاب اصول کافی میبینم ائمه ما مخصوصا امام صادق و امام باقر میفرمان اگه یه جه خوردی زمین استخونت شکست، پیشونیت شکست، رگت برید، کفاره گناهانت، چون مؤمنی خوشش نمیاد قیامت ببرت جهنم، با این اوضاع گناهتو پاک میکن. امیرالمؤمنین عیادت بیمار اومدن در نهج البلاغه در باب حکمت هاست، از شیعیان بود، بالا سرش نشستن فرمودن فإن المرض لا اجر فیه، خیال نکنی سرطان گرفتی، سل گرفتی، رنج داری میکشی، بدنت معلول شده، پاداشی بهت میدن، ولکن تحط السیئات کما تحط الشجر الورق، اما من علی به تو شیعه بشارت بدم که از لحظه‌ای که مریض شدی تا خوب بشی مانند درختی که در پاییز برگشو میریزه این بیماری گناهان تو از پروندت میریز. اجر این گونه داری نه آن که به خاطر بیماریت فکر کنی ببرنت بهش، نه واسطه میخوره بهش رفتنت، با بیماریت گناهانتو میبخشن اگه مؤمنی، بعد میبرنت بهش. ول انفس و ثمرات، که من اهل قرآنم، عملم به قرآن دارم، عاشق بچم هم بودم، عاشق نوم هم بودم، مرد، اگر این سوال بخواد پاسخ داده بشه که به نظر من پاسخش هم واجبه برای اونایی که یه مقدار اطلاع از قرآن و روایات دارن مثل شما بزرگواران و برادران و خواهرانی که این مطالب رو از رسانه ها میشنوند، ما بیایم این امور رو مثل همین پنج مسئله رو، ترس، گرسنگی، کم شدن سرمایه، ضرب خوردن به بدن، از دست دادن میوه دل، اولاد، در کجای قرآن خدا اسم اینا رو گذاشته مشکل که کلیدش در قرآن مجید باشه برای حلش. کجای آیات کلمه مشکل در این زمینه ها استعمال شد؟ هیچ کجا. در رابطه با این امور چه لغتی رو پروردگار انتخاب کرده؟ لغت بسیار پرمعنا و پرحقیقت و زیبای ابتلاء. لذا آیه رو ببینید، نمیگه من شما رو دوچار مشکل میکنم، چون شما اهل قرآنین، گناهان سنگینی هم ندارین که جریمتون بکنم و به بن‌بست بندازمید. اگر اینو میگفت خدا که مؤمنی، اهل قرآنی، گناه هم نداری که دارای جریمه باشه، ولی به سختی انداختمید و به مشکل، اون وقت می گفتیم قرآن کلید حل مشکلات نیست. اما خدا در این گونه آیات فقط میگه ابتلا. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. در این پنج موردی که شنیدید، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. ابتلا یعنی چی؟ عمق ابتلا یعنی چی؟ یعنی بنده من این عمق ابتلا رو یعنی چی از آیه از ابتلا ابراهیم تو ذهنم دارم میگیرم. بنده من، مؤمنی، اهل قرآنی، اهل عمل به قرآن، این پنج تا مسئله ممکنه یکیش، دوتاش، نه پنج داشت برات اتفاق بیفته. گرسنگی حاله، خیلی هم حال فوق العاده ای نیست. یه درو میترسی، بعد اخبار یه چیزی دیگه میگه، ترست برطرف میشه. ترس یه حاله، حال معمولی همه دارن، حیوانات هم دارن. والجوع، گرسنگی رو همه موجودات زنده هم بهش بر میخورن، تو هم عمری بهش بر نمیخوری. ولنبلونکم، زمانی که خود من برا تصمیم ابتلا میگیرم بر میخوری، ولی از زمانی که هم مادر به دنیا میاد تا روز مرگ گرسنه نمیمونی که پیش میه. گرسنگی هم ارزشه، اونو نداره که بری ایمان تو با یه آدم ظالمی معامله بکنی و یه پولی ازش بگیری یه نونی بخوری. نه، نگردار، رد میشه. و همینطور و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. مالت هم که 2 میلیارد 1.8 میلیون تومنش رفته، تو این کره زمین 1.8 میلیون تومن نسبت به کل سرمایه در زمین چقدره؟ نیمه بال یه پشم نیست. نیست. بدنت که دچار بیماری شده، این بدن چقدر میارزه؟ خود بدن. اگر بدون گناه بدن تو رو مورد حمله قرار بدن بکشنت، قیمتش 1000 مثقال طلاست در غیر ماه حرام، قیمتی دیگه نداره. اگه طبیعی بمیری بدن بی قیمت میشه، باید ببرن خاکت کنن. حالا یه گوشه بدن تو درد گرفت، خود اون درد بدنش چقدر میارزه که دردش بیارز؟ دردی که با دوتا قرص خوب میشه، با یه شربت خوب میشه. اما بچت مالکشی، خودت او رو ساختی، خالقشی، رزاقشی، یه دونه موشو تو ساختی. این یه امانتی بوده که بدنش اندازه بدن خودت قیمت داره. بهت دادم، وقت گذاشته بودم که 5 سال پیشت بمونه. مخلوق خودم، عشقم کشید مخلوق خودم رو به خودم برگردونم بیارم به آخرم. اما جلو گریت هم نمیگیرم، جلو دل سوختنت هم نمیگیرم. گریه کن، دلت هم بسوخت. ابتلا یعنی حال کم قیمت گرسنگی تو، حال خوف تو، 1,800,000 تومن تو، سلامت یه گوشه بدن تو و بچه تو که جمعاً رو هم از نظر مادی ارزش نداره، چون مؤمنی عاشقتم باهات وارد معامله شدم، این جنسا رو که فکر کن یه مثقال زعفرون خوفته، 5 مثقال زعفرون گرسنگیته، 1,800,000 تومن این مقدار گرم طلاست، یه گوشه بدنته که با 2,000,000 تومن بیمارستان خوب میشه، یه بچته که نهایتاً قیمت بدنش اگر بیگناه بکشنش 1,000 مثقال طلاست. اینا رو من از تو میخرم که قیمتی نداره و در مقابل این ثمن رو بهت میدم. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون، نه مشکل، اصابه یعنی یه چیزی که با آدم میخوره. ما ایرانی ها فکر میکنیم لغت مصیبت یعنی مشکل و سختی و درد. مصاب یعنی کسی که چیزی بهش خورده، سنگی به پیشونیش خورد، دستش شکست. الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا، این 5 تا رو میگه انا لله و انا الیه راجعون، در معامله با خدا قرار گرفتن. حالا اینا رو خریدم، تازه گرسنگیت که برطرف میشه، پولت هم دوباره میاد سر جاش، بیماریت هم خوب میشه، ترست هم برطرف میشه، به جای اون یه بچه که بردم که مصلحتت بوده، تو سوره کهف میگه اگه میمون بیدینت میکرد، اما 2 تا بچه بهت میدم برای تقویت دنیا و آخرت. اولائک علیهم صلواتون من ربهم و رحمتون و اولائک هم المهتدون، این 5 تا چیز کم ارزش رو گرفتم، صلوات شخص خودم رو، نه به مردم بگم برای این آقای صلوات خط کن چون بچهش مرده یا گرسنه بوده، صلوات شخص خودم رو. چیه صلوات شخص خود؟ فیض بی پایان. هم اینجا باید از نظر قرآنی، فلسفی، عرفانی، کلامی وارد بحث فیض بی پایان بشم، ولی ما رمزون تا روز آخر ظرف به ما نمیده که من این بحث رو تمامش بکنم. فیض دائم یعنی چی؟ یعنی تو دنیا ارزش‌هایی بهت میدم که حساب قیمتشو کسی نمیتونه بکنه. در عالم آخرتم این فیضم در مقابل این 5 مسئلهی که باهات معامله کردم، ازت گرفتم، فیض رو دادم، فیض تمام شدنی نیست و این فیض منم فقط بهشت نیست. چون قرآن مجید مزد و منحصر، به نظرتون میرسه این چیزی که پیش اومده خوب نباشه؟ اونم میگه شرمندم، سعی میکنم تکرار نشه. عکسش هم باید همینجور انجام بگیر. از مردت عیبی دیدی، چادر سر نکن بود و خونه پدر مادرت، آتش کینه روشن کن. نرو پیش برادرت بگو بیا دوتا چک تو گوش این شوهر من بزن آدم بشه. پول پس انداز که داری، اندازه شوهرت هم که داری، برو یه دست کچلوار یه جفت کفش حسابی بخر گروه بیار، وقتی اومد کادو کرده بذار پیشش، بگو کاری که کردیم به نظر خودتون درست بود. میگه ببخشیدن. این حال انسان. اختلافات در خانه و بیرون میدونید چقدر خسارت به بار آورده تا حالا و ادامش هم به بار میاره و روز قیامت اختلاف داران جوابی به خدا ندارن بدن. قرآن در یه آیه اختلافو که توضیح میده، آخر آیه میگه فتذهبوا ریحکم. انقدر بدونید این اختلافات آبروی 60 ساله و 50 ساله خودتون و مملکتتون رو به باد میده، بی ارزش میشین تو دنیا و در داخل. حلش به چیه؟ به اینکه دوتایی بشینیم ببینیم قرآن چی میگه. قرآن درباره زنان میگه زنان رو مایه آرامش برای شما مردان ساختم. شما خانوما طبق قرآن باید زمینه آرامش فراهم بکنید و شما آقایون زمینه بسیار مهم نفقه، خانه، مرکب، لباس، خوراک زن رو آماده بکنید. اگه بتون نتونیدم باید خانوم طبق قرآن صبر بکنه که خدا این چیزای کم ارزشی که از شوهرش خریده قیمتش رو فیض دنیا بده حل میشه. حالا میریم سراغ امیرالمومنین. تعلموا کتاب الله فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. روز سوم گدایی ماست. عجب گدایی پر قیمتی. خدا و خانه خدا و ماه رمضان و شکم گرسنه، همه زمینه ها برای گدایی فراهمه. کرم او هم که انتها نداره. یه کرمش امروز همین قرآن شناسی بود. ببینید ما رو به این مرز آورد که بین مشکلات مادی و مشکلات ناشی از هوای نفس و فقد اخلاق و با ابتلا پرونده هاشو جدا کنید که نگین من مؤمنم اهل قرآنم این گرفتاری ها چیه. اینا گرفتاری نی، اینا معامله خدا با جنسای ارزون شما به گرونترین قیمت. روز سومه. بیشتر ما دختر داریم. حالا ای دخترامونم بزرگ شدن نوه داریم، نوه دختر. خیلی دختر شیرینه، شیرین آفریدتش خدا. خیلی باباییه، بابایی هم آفریدتش خدا. این هر دو آفرینش حق در دختر. دو تا پسرت خونن وای سرم، میگن خب پشت یه قرص بخور، داد نداره. اما یه ساعت بعد دختره به مادره تلفن میکنه، کاری داره، میگه بابا کجاست؟ میگه هست. یه خود سرش درد میکرد یه خورده، 5 دقیقه بعد دختر میاد، بابا چیست؟ بابا پاشو بریم خونه ما، بابا پاشو ببرم دکتر. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شین، گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکم؟ گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ یعنی بابا قهر کرده از ما. گفت بدو زینب زاره عزیز، این قدرش از غم هجران مرید. کرده سفر باب تو این چند روز، اینقدر ای شمع فروزان مسوز، ناله تو شعله به عالم زند، بارقه بر خرمن آدم زند. خیلی گریه کرد، همم بغلش گرفتن آروم نشون. یواش یواش خوابش برد، خوابوندنش رو خاک خرابه. رفت به خواب و زتنش رفت تاب، دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد. کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم، تو نبودی چقدر به من تازیانه زدن. نبودی چقدر به من سیلی زدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واشف مجروحینا واشف مرضانا، أيد قائدنا، أيد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك يا رب. السلام